السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين لا سيما سيد العابدين وزين الساجدين علي بن الحسين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. نفس أماري خدم را أولا وابتداءا و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را توصیه می کنم، تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، تقوا رکن اصلی و پایه اساسی آن و مایه و مبنا و حقیقت آن عمل هست. با اینکه بنده عرض کنم و شما بشنوید، تقوا در بنده و شما محقق نخواهد شد مگر اون هنگامی که هم بنده ناچیز و هم شما برادران و خواهران تصمیم بگیریم و عمل کنیم اون چرا که فهمیده ایم از وظایف الهی و دینی در مرحله عمل و در مرحله تحقق اون را پیاده کنیم. قرآن کریم هر کجا سخن از ایمان می آورد، در بسیاری از موارد بلا فاصله عمل رو مطرح می کند. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بنابراین توصیه من نسبت به تقوا، نسبت به خودم و شما این هست که برادران و خواهران تصمیم جدی بگیریم و از خدای مهربان توفیق بخواهیم که اون چرا که میفهمیم از دستورات خدا و اولیای خدا در مرحله عمل به اون جامعه تحقق بپوشیم. خدایا به گوینده و شنونده توفیق علم و عمل عنایت بفرما. خدایا تقوا را از مرحله گفتار به مرحله قلب و عمل منتقل فرما. خدایا ما رو جزء متقیانی که تقوای آنها را تو میپسندی و اولیای تو توصیف کردن مقرر بفرما. در ادامه بحثمون در دعای شریف مکارم الاخلاق فرازی رو شروع کردیم که شاید امروز آخرین قسمت اون فراز و اون قسمت باشه. حضرت سید الساجدین و زین العابدین بیان کردند که شیطان در دو مرحله قلب و اعضا و جوارح ما کار می کند. اون چرا که در مرحله قلب ما عمل می کند از خدا بخواهید که قلبتون را به سمت و سوی دیگری ببرد که مفصل عرض شد و ما یلقی الشیطان فی روحی من التمنی و التظنی و الحسد ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن على عدوک. اون چه که در مرحله اعضا و جوارح ما شیطان بر ما جاری می کند گناهان زبان رو حضرت بر شما و ما اجرا على لسانی من لفظت فحشن او حجرن او شهادت باطلن او اقتیاب مؤمنن غائبن او سب حاضرن و بقیه مسائل. فرکونا چون مفصل جداگانه عرض کردیم شیطان بر زبان ما جاری می کند، بدگویی مؤمنین را، غیبت مؤمنین را، شهادت باطل را، سخنان دروغ را. فرمود عوض اینها خدایا تو دو چیز بر زبان من جاری کن: یک، نطقن بالحمد لک، خدایا زبان من رو گویا کن به حمد و ستایش خودت. دوم که امروز عرض می کنیم حضرت می فرماید و شکرن لنعمتک و اعترافن به احسانک و احصاء لمننک. سه مرحله را بیان می کند که هر سه مرحله مربوط به مرحله شکر هست، سپاس هست. خدایا بر زبان من شکر خودت رو جاری کن. این سه مرحله شکر اینه: اول نعمت رو بشناسم، احصاء لمننک. ما بسیاری از نعمتها رو توجه نداریم که نعمت هست. خدایا بفهمم چقدر نعمت به من دادی. شاید خطبه قبلی بود عرض کردم یا وقت دیگری بود عرض کردم در همین نعمتهای ظاهری و جسمانی بسیاری از نعمتها رو اصلا ما توجه بهش نداریم، مگر اون وقتی که از دست میدیم تازه متوجه میشیم چه نعمت بزرگی هست. یک ماهیچه بسیار کوچک در صورت ما تا عمل میکنه توجه نداریم، اما همین که خدای نکرده این ماهیچه این قسمت از کار افتاد، لب کج شد، آب دهان میریزه، میبینی چیز مهمی پیش نیامده، اما نه در مجالس مردم میتونی حضور پیدا بکنی، نه حتی جلو و عزیزان خودت میتونی حضور داشته باشی. چی شده؟ قلب از کار افتاده؟ نه. مغز از کار افتاده؟ نه. ریه از کار افتاده؟ نه. یه ماهیچه کوچک. آقای از روحانیون نقل میکرد، میگفت کسی من دعوت کرد، نهار خانه او بودیم، غذای بسیار لذیذ و خوشمزه محلی و سنتی را آماده کرده بود. غذا که خوردیم من تشکر کردم. اون آقا گفت حاج آقا، من این غذایی که شما میل کردید و خیلی تعریف کردید از دست پخت خانم، این غذا رو بخورم یا کارتون آب زده رو بخورم برای من یکسان. تا حالا تصورش کردید آدم کارتون خیس شده رو بخوره؟ گفتم یعنی چه؟ این غذای گوشت تازه خدمت شما عرض شود، انواع و اقسام ادویه‌جات و بقیه چیزها، اینقدر زحمت کشیده چطور؟ گفت من زبانم، اون عصب زبانم که باید مزه رو منتقل کنه به مغز، قطع شده. زبان کار میکنه، لبها کار میکنه، همه چیز درسته، اما اون مزه‌ای که زبان میفهمه به تعبیر ماها باید با یک سیم متصل بشه به مغز، اون سیم قطع شده. همه چیز سر جای خودشه، اما من مزه را احساس نمیکنم. شوری، ترشی، بینمکی، شیرینی، تلخی، خوشمزدگی، بدمزدگی دیگه برای من یکسان شده. من هر غذایی رو بخورم درست مثل اینه که شما کارتون رو خیس کرده باشید میخورید، چه من احساسی داری؟ اگر بخواهیم شکر به جا بیاریم، مرحله اولش اینه که نعمت رو بفهمیم. چندی قبل نمیدونم مشاهده کردید یا نه، یه خانمی که در اثر یه حادثه‌ای به اصطلاح این گوشت‌های صورت ریخته بود، اسید ریخته بودن، این فیلم برداری کرده بودن، بعد از مدت‌ها معالجه این پانسمان رو که از روی چشمش برداشتن و نگاه کرد به آسمان، گریه میکرد و داد میزد خدایا ممنونتم، چقدر این آسمان زیباست، چقدر این زندگی زیباست، خدایا ممنونتم، من دوباره میتونم ببینم. اول نعمتها رو بفهمیم. حالا در همین بحث اگر بخوایم وارد بشیم، و خوبم هست، بسیار مفصله، به بچه هامون نعمتها رو بفهمونیم. دومین مرحله اعترافاً به احسانک. خدایا بدونم این نعمتها رو من طلبکار نبودم، این لطف تو بود که عنایت کردی، احسان تو بود. من نیامده بودم، همه چیز رو تو مهیا کرده بودی، هم پدر و مادر رو به عنوان دایه مهربان و پرستار مهربان، هم شیر رو به عنوان غذای مناسب، و بعدش هم همینطور. این احسان تو بود. حالا این دو مرحله را گذراندیم، حالا خدایا شکر میکنم، خدایا سپاس میگم، خدایا در مقابل این نعمت سعی میکنم بر حد خودم تلافی کنم، این شکره. در این بیان حضرت سید الساجدین شاید به لحاظ اهمیت این سه مرحله برعکس گفته شده. شکرن لنعمتک و اعترافن به احسانک و احصاءن لمننک. عرض کردم شاید به لحاظ ترتیب اهمیت حضرت بیان کرده، از لحاظ ترتیب زمانی به نظر می رسد اینجوره که اول احصاء لمننک، نعمت رو انسان بشناس، دوم بداند که احسان خداست، و سوم شکر کن. گاهی تصور غلطی میشه که ما مثلا مبحث شکر، خب این یه مبحث تکراریه، نیاز خیلی نداریم، در حالی که برادرها و خواهرها دقت کنیم بفهمیم، ببینید درد ما تو زندگی همین هاست، درمان ما همین هاست. من یه مقداری اگر خدا خواست در همین دقایق عرض میکنم. اولا یه نکته ای رو از خود حضرت زین العابدین و سید الساجدین عرض کنم راجع به اهمیت شکر. از یک دید دیگه نگاه کنید، این دقت کنید این بیان را. الحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علی ما ابلاهم. حضرت سید الساجدین در یه دعای دیگه حمد میکند خدا را. بر چی؟ خدایا ممنونتم. چرا؟ برای اینکه اگر تو در معرفت نعمتهایت رو بر ما میبستی، لو حبس علی عباده معرفت حمده علی ما ابلاهم، توفیق این رو نمیدادی، ما نمیفهمیدیم، وارد میشدیم نعمتهای تو رو استفاده میکردیم، تو رو حمد نمیکردیم. ولتوسعوا فی رزقه فلم یشکروا، از رزق و روزی خدا میخوردن و شکر خدا رو به جا نمی آوردن. اگر خدا راهنمایی نمی کرد، در رو می بست، نعمتها رو نمی فهمیدیم، می فرماید وارد روزی خدا می شدیم اما شکر نمی کردیم. خب چی می شد اون وقت؟ دقت کنیم. لخرجوا من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. اون وقت انسانها، انسانی که میخورد و شکر نمی کند، استفاده می کند و تشکر نمی کند، نعمت را بهره می برد و صاحب نعمت را نمی شناسد، حضرت زین العابدین می فرماید این از مرحله انسانیت سقوط میکرد به مرحله بهائم و چهار پایان تنزل میکرد. انسانیت من و شما یک سری معیارهایی داره، یک سری ملاکهایی داره، یک سری پارامترهایی داره. این که به من انسان میگن، اشرف مخلوقات، هر روز باید چندین میلیون گاو و گوسفند و مرغ قربانی بشن تا شما نوش جان کنید، تو چه حسابی است؟ این یه حسابی داره. یکی از این معیارها رو حضرت زین العابدین میگه فرق انسان و حیوان اینه، حیوانه که میخوره و صاحب نعمت رو نمیشناسه، انسان تفاوتش اینه که نعمت رو خورد، صاحب نعمت رو میشناسه، شکر میکنه. اگر بنابود انسان شکر نکند، به این عبارت خوب در ذهنتون بسپرید، لخرجوا من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. انسانی که یک عمر زندگی کرده، لذت برده، نعمت خورده، از امکانات این دنیا استفاده کرده و هیچ وقت سر بلند نکرده که صاحب نعمت رو بشناسه و تشکر کنه، این به تعبیر حضرت زین العابدین دیگه اسم انسان براش اضافیه. این از مرحله انسانیت خارج شده، داخل در مرحله حیوانات شده. فرق من انسان اینه، فطرت من، عواطف من، عقل من، انسانیت من حکم میکنه وقتی که نعمتی استفاده کردم شکر کنم. در آیات و روایات خیلی به شکر اهمیت داده شده. من بعضی از آثار شکر رو از قرآن کریم برای شما میخواستم عرض کنم که میبینم فرصتم کوتاه هست. ما یکی دو نکته مهم رو به نظر خودم از روایات عرض میکنم، شاید در یک فرصت دیگری توفیق شد شکر در قرآن رو هم بحث کنیم. اما یه نکته زیبایی از حضرت امام هادی علیه السلام نقل شده، میفرماید قبل از این بیان حضرت من این نکته رو بگم و این توضیح و این مقدمه رو عرض کنم. برادران عزیز، گاهی خداوند متعال به ماها نعمت میده، گاهی همراه اون نعمت توفیق شکر هم میده، توفیق شکرم از اوست. کدوم مهمتره، نعمت یا تشکر؟ کدوم یکی برای شما مفیدتره؟ خوب دقت کنید، برای من اون نعمتی که خدا به من عنایت کرده مهمتره و مفیدتره، یا اون توفیق شکری که خدا داده؟ شاید اصلا توجه نکنیم، یعنی طبیعتا ما نعمت رو میبینیم، اما حضرت امام هادی میفرماید انسان به اون شکری که خدا توفیق داده سعادتش بیشتر هست تا اون نعمتی که خداوند متعال به او داده. چرا؟ حضرت میفرماید برای این که الشاکر اسعد به شکر منه به نعمه. سعادت انسان به خاطر شکر بیشتر از اون سعادتی است که به خاطر نعمت گیر آدم میاد. چرا؟ میفهمد برای این که نعمت از بین رفتنی، اما شکر هم نعمت دنیاست هم نعمت باقی است. شما تصورش بفرمایید، یه میوه ای رو شما چیدید، میوه تازه خوشبوی خوشطعم، این میوه رو دست گرفتین میخواید بخورید، انسان مؤمن خدایا شکر الحمدلله رب العالم، این سیب، این گلابی، این میوه چند ساعت دیگه از بین رفته، اثر او هم در بدن شما فرض بفرمایید چند ساعت چند روز گذشته، تمام شده، تحلیل رفته. اما اون لحظه ای که این گلابی رو گرفتی و گفتی شکرن لله، اون در پرونده شما از بین رفتنی نیست. کدوم یکی مهمتره؟ دید رو نگاه کنید. من خیلی دوست دارم که اون چرا که این بنده کوچک از این روایت میفهمه به شما منتقل کنم، فرصت کم، توضیح نمیخوام خیلی بدم. این نکته بسیار مهمی که حضرت امام هادی میفرماید، میفرماید شما سعادتت، خیرت، استفاده ای که میبری از شکر بالاتر از اون نعمته، چون نعمت فانی شدنی است اما شکر باقی ماندنی. شکر در پرونده اعمال شما ابدی می شود، برای شما بهشت به دنبال می آورد، بلکه نعمت، نعمت های فانی. شما تصورش بفرمایید، انسان خداوند متعال به او فرزند می ده. پدر و مادر مؤمن هر نگاهی که به این فرزند میکنه خدایا شکره، الحمدلله رب العالمین، گاهی سجده شکر میکنه، گاهی دعا میکنه. وجود این فرزند شده یک دفتری که در دست اون فرشته برای شما باز کردن، مرتب دارن برای شما ثواب مینویسن. اگر این شکر نبود چی بود؟ خب همه فرزند دارن، خیلی خوب باشه این فرزند، در این مدت عمر 60 سال و 50 سال به درد ما خواهد خورد و تمام میشه دیگه. اما اونی که کتاب شکر رو باز کرده، با هر نگاه به این فرزند شکر کرده، هر لحظه برای خودش نعمتی ثبت کرده، هر لحظه برای خودش. لذا امام هادی میفهمد سعادت شما در شکر نعمت بالاتر از سعادت شما در خود نعمته. نکته دیگری که در روایات ما بیان شده که از چند جهت این روایت زیباست، سرمایه اندوختنی ما چیه؟ شما توجه دارید توی بازاری غالباً هر سرمایه‌ای که پایدارتر باشه اون سرمایه ارزشش بیشتره. میگه این آیه شریفه که نازل شد، الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اونهایی که ذخیره میکنن طلا و نقره را، ولا ينفقونها في سبيل الله، حق فقرا و حق واجب را ادا نمیکنن. فقط طلا و نقره منظور نیست، اون وقت طلا و نقره بوده، شما بگو درهم و یورو و دلار و تومن و بقیهش. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. در آیه بعد عذابم بیان میکنه، يوم يحمى عليها في نار جهنم، خداوند همینها رو در آتش جهنم به صورت آتش در می آورد. فتکوا بها جنوبهم، همین اموال آتش شده روی اعضا و بدن و جوارح و ظاهر و باطن او قرار می گیره و به واسطه همین اموال عذاب میشه. خطاب میشه هذا ما کنزتم لانفسکم، این اون ذخیره های شماست، این سرمایه های شماست. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید اونی رو که ذخیره کردید. خیلی آیه لحن تندی داره. آیه شریفه که نازل شد، رسول اکرم فرمود تبن للذهب والفضه، به تعبیر امروز ماها مرگ بر طلا و نقره. توی پرانتز عرض کنم این روشن، بارها گفته شده ثروتی که از مسیر حلال جمع بشه، حق فقرا و حقوق واجبش ادا بشه، در مسیر آخرت مصرف بشه، در مسیر راحتی خود و زن و بچه‌تون مصرف بشه، این هیچ گناهی نداره، این عین آخرته با همون شرایط. اما وقتی که تو این مسیر نباشه، از هر کجا آمد ذخیره شد، یا از راه حلال آمد اما حقوق واجبش داده نشد، این میشه. این آیه که نازل شد اونقدر سنگین بود تمام اصحاب رسول اکرم به فکر فرو رفتن، سکوت کردن. یکی از این صحابه که اسمش هم نقل شده پاشد گفت یا رسول الله چی ذخیره کنیم؟ طلا و نقره ذخیره نکنیم، چی ذخیره کنیم؟ فرمود لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجتا تعینک علی دینک. این سه سرمایه های ذخیره کردنیه، این سرمایه های است که باید حفاظت کرد. زبانی که هر وقت باز بشه به ذکر خدا باز بشه، قلبی که نسبت به نعمت های خدا شکرگزار باشه، همسری که انسان رو در مسیر دین یاری کنه، اینا سرمایه است. لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجتن تعینک علی امر دین، همسری که در مسیر دین انسان رو کمک کنه. این سرمایه های مندگاره. قلب شاکر. بسیاری از تلخی های زندگی با شکر شیرین میشه. من تعبیر میکنم، میگم همونطور که کلمه شکر با شکر یک جور نوشته میشود، شکر در دنیای مادی چای شما رو شیرین میکنه، شکر در دنیای معنا حیات و زندگی شما رو شیرین میکنه. من یک خاطره کوتاه عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. یک وزیری داره هارون الرشید به نام اسمعی. این میگه یک وقتی من در یک مسیری در یک بیابانی برای شکاری چیزی رفته بودم، از خیلی دور شدم از آبادی ها، وسط بیابان تشنه و گرسنه دنبال پناهی میگشتم، خیمه ای دیدم، رفتم اون خیمه رو وارد شدم، دیدم یک زن زیباروی جوانی توی اون خیمه. گفتم مهمان میخواد؟ گفت مهمان حبیب خداست، بیا. گفتم آب داری بنوشم؟ گفت ظرف آب مختصری باقی مونده، شوهرم الان برگرده تشنه است، ما الانم توی خیمه اینجا آب نداریم، این نزدیکا آب نیست، این حق شوهرمه، راضی نیست به شما بدم، ولی من نهار خودم یه ظرف شیره که من حق دارم هر روز این کاسه شیر رو به عنوان نهار میخورم، من امروز نهار نمیخورم، اینو میدم به شما. ظرف شیر رو آورد، من شیر خوردم. در همین اثنا دیدم یک شتری داره میاد، آمد یه پیرمردی سوار شتر، هم بسیار پیره هم بسیار بدقیافه است. بعد که آشنا شدم دیدم هم بسیار بداخلاقه. این خانم ظرف آب رو که به من نداده بود ورداشت برد جلو، هنوز از شتر پیاده نشده ظرف آب و دستش داد، آب و خورد. دم این پیرمرد پیاده شد، با همین زن بدخلاقی تندی برخورد کرد. وقتی هم که آمد دید من تو خیمه هستم، چنون صورتش رو برگردون که من ترجیح دادم توی آفتاب باشم ولی توی خیمه این آدم نباشم. از خیمه رفتم بیرون. این خانم آمد مشایعت کرد، خوش آمد گفت. من همینطور که داشتم سواره مرکب خودم می شدم، منظورم اینه، خوب دقت بفرمایی، گفتم خانم حیف تو، با این زیبایی با این اخلاق، من نمیدونم توی خیمه به چی دلت خوشه، جوان که نیست، پیره، خوشگل که نیست، بدگله، پولم که نداره، فقیره، چرا مونده اینجا؟ میگه چنان رنگ این خانم تغییر پیدا کرد، گفت وای بر تو، من باورم نمیشد تو بخوای بین زن و شوهر فساد کنی. من گمان نمی کردم تو نمام و سخنچین و مفسد بین زن و شوهر باشی. پیغمبر اکرم فرموده، او نقل کرد، گفت پیغمبر اکرم فرموده ایمان نصفش صبره نصفش شکره. من سیبارویم، شکر این نعمت من اینه که با این مرد بسازم، باش پیمان ازدواج بستم، این نصف ایمان. بر اخلاق بدشم صبر میکنم تا ایمانم تکمیل بشه، با ایمان از دنیا برم، من به این امید دارم اینجا زندگی میکنم. بحث این نیست که انسان حق داره توی خانواده بد اخلاق باشه، نه، حق نداریم، هممون باید خوش اخلاق باشیم. اما ببینید گاهی در زندگی یک سری مسائلی پیش میاد، اونی که قلب شاکر دارد با همه این مشکلات لب خندان و چهره باز و زندگی خوشی داره. بچه ها تو این زندگی عقده ای بار نمیان، دائم قرقر و دعوا و درگیری نیست، دائم شکره. ما متاسفانه همین حرفا رو فراموش کردیم. امروز ما اگر در هفته توی مسجد امام حسین فرض بفرمایید در ماهی 3 تا عقد بخونیم، حتما 4 تا طلاق میدیم، چون شکر رو توضیح ندادیم. دختر خانمی یه وقتی آمده بود که طلاق بگیره، خب حرفاشو که زد گفتم خانم شما برید یکی 2 روز دیگه بیاید، اما تو این یکی 2 روز شما لیست کن بدیهای شوهرم، لیست کن خوبیهاشم، لیست کن، بعد با هم یک صحبتی بکنیم ببینیم اگه واقعا نمیصرفه طلاق بگیم. به 2 روز نکشید همونجا گفت نه انصافش، انصافش اینه که خب این بدیهایی که شما میگید هیچ کدومش درش نیست، سالمه، کار میکنه، زحمت میکشه، نماز میخونه، روزه میگیره، مسلمانه، شیعه امیرالمومنینه. خب یک سری اختلاف سلیقه هم هست. وقتی میگیم شکر، فقط بحث این نیست که تسبیح دست بگیر شکرن لله شکرن لله شکرن لله، قلب نعمتهای خدا رو بشناسه، بعد ببینیم زندگی هامون آرام میگیره، عادت میکنیم با همدیگه بسازیم، با اوضاع روزگار بسازیم، هم دنیامون خراب نکنیم هم آخرتمون خراب نکنیم. گاهی شکرهای ما عین ناشکری است، به دروغ میگیم شکر. نه، شکر رو به قلب ببرید. مولای شما، آقای شما، امیرالمؤمنین فرمود شکر المؤمن یظهر فی عمله و شکر المنافق یظهر فی لسانه. مرحوم پدر من خدا همه رفتگان از اهل ایمان را رحمت کنه خاطره ای میفرمود یک کسی بار گندمی رو سوار الاغش کرده بود که ببره به آسیا، وسط بیابون که هیچ کس نبود کمکش کنه این الاغ خوابید، بار گندم هم روش، آمد گردن این الاغ رو گرفت بلندش کرد که این بلند بشه کارش راه بیفته، الاغ بلند نشد، سرش بلند کرد گفت خدایا شکر. اومد این طرف از پشت سر الاغ گرفتش بلندش کنه، چون اگه این گندم رو بندازه دیگه کسی نیست کمکش کنه، هر چه کرد این الاغ رو بلند کنه بلند نشد، باز دوباره سرش بلند کرد گفت خدایا شکر. از این طرف از اون طرف 5-6 با هر کار کردی هی میگفت خدایا شکر، آخرش سرش بلند کرد گفت خدایا تو که میدونی این شکرهای من از 100 تا فحش برای تو بدتره، چرا الاغ منو بلندم نمی کنی؟ گاه این شکرها اینجوریه، یعنی ته قلبمون طلبکار از خداییم، خدایا این شکرهای من که از 100 تا فحش برای تو بدتره چرا کارم رو راه نمیندازیم؟ شکری باشه که از اعماق جان انسان، نه تعارف بگیم شو خدایا چگونه شکر این نعمت گذارم، خدایا همین نعمتی که من را با علی و فاطمه سلام الله علیهما آشنا کرد، خدایا من را با حسین ابن علی آشنا کردی، خدایا زبان من را به دعای کمیل جاری کردی، بر زبان این بنده دعای ندبه جاری کردی، بر زبان این بنده الله اکبر، این نعمتهای فراوان را که خداوند متعال به ما عنایت کرده، به فرزندانمان عنایت کرده، یادآوری کنیم و شکر قلبی به جا بیاریم. تکرار میکنم به عنوان آخرین حرفم، سخن امیر المؤمنین را فرمود شکر المؤمن یظهر فی عمله و شکر المنافق یظهر فی لسانه. انشاءالله 25 محرم شنبه شهادت حضرت سید الساجدین هست، بنابر یک روایت، بنابر یک روایت 12 ماه محرم بود که ما گرفتیم و اظهار ارادت به ساحت مقدس اون حضرت شد. انشاءالله شب شنبه هم باز جلسه هست، هر کجا جلسه هست حضور پیدا بکنید. ما در به روایت های مختلف هم اگر یادآوری کنیم، اینها توفیقی برای همه ماست که بتونیم از این فرصت ها بهره ببریم و عرض ارادتی به ساحت مقدس حضرت سید الساجدین و زین العابدین داشته باشیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.